بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات با موضوع درآمدی بر برزخ در المیزان. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که خدمت عزیزان داشتیم عنوانش بود برزخ در المیزان، که بنا داریم آیات پیرامون برزخ رو با توضیح و تفسیر مرحوم علامه طباطبایی مروری داشته باشیم ان شاء الله. این بحث فصل‌هایی داره که اگر خدای متعال حیات و توفیقی بده تا یه چند فصل ان شاء الله این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. فصل اولی که از این بحث خواهیم داشت عنوانش هست نشأت. فصل اول بحث نشأت. نشأت جمع نشأ است. نشأ همینی است که حالا ما ازش تعبیر میکنیم به عالم مثلا، و نشأی به نشأی. البته نشأ معمولا تو زبان فارسی ما یه استعمال دیگری داره، اونم وقتی است که خلاصه کسی جنس خوبی نصیبش شده و از یک ساقی منصف و مسلمان و خلاصه در اثر استعمال حالات خوشی بهش دست داده و میگیم فلانی نشأ است. البته اونم معناش نزدیک به همینه، یعنی خلاصه یک عالم دیگری الان پیدا کرده در اثر این استعمال و یه حال و هوای دیگه از اون عالم خودش در اومده و به یه عالم دیگه، یه عالم مستی و عالم خلاصه هپروت و اینا وارد شده. این همون نشأ است، ولی نه به اون سمت، به این سمت نشأه اینوریست. و تعبیر نشأه تعبیر قرآنیشه که کمتر بهش پرداخته میشه. معمولا تعبیر عوالم گفته میشه که خب تو فضای فلسفه و عرفان نظری و اینها معمولا همین کلمه استفاده میشه، ولی تعبیر قرآنیش به نظر بهتر باشه. البته تعبیر عالمین رو هم ما در قرآن داریم، یعنی عالم هم خودش کلمه قرآنیست، عوالم از یک جهت قرآنی به حساب میاد، ولی تعبیر نشأه تعبیر قشنگتری است که خدای متعال در مورد آخرت به کار برده. نشأه دنیا، نشأه آخرت، یا نشأه اولا، نشأه اخرا. گاهی هم البته تعبیر به حیات داره یا یوم داره، یوم الاخر، روز آخر. اینم تعابیر فوق العاده لطیفی است در قرآن که خیلی اینها جای تأمل داره. کلمات خدا رو باید با یک حساسیت و دقتی بررسی کرد. گاهی تعبیر داره به حیات اخرا، گاهی تعبیر داره به حیات آخرت، گاهی تعبیر داره به یوم الاخر که خیلی تو اینها نکته است. یوم الاخر، روز پایانی، آخر، حیات آخرت، زندگی پایانی یا پایان بخش، و حیات اخرا میشه زندگی دیگر. نشأه اخرا میشه نشأه دیگر. کلمه نشأه کلمه لطیفی است. وقتی یک چیزی در یک بستری داره همینجور حرکت میکنه و هی بروزی داره پیدا میکنه، اینو میگن انشا. دیدید میگن مثلا این انشا و املا که خیلی تعبیر قشنگی هم هست، این همین انشا و املا فارسی خودمون هم کلمه دقیقی است و همینه در واقع. تو املا یه چیزی داره نوشته میشه، پر میشه، پر کردنه. و سنت املا هم همینه دیگه، یوم لی لهم لیزدادو اثما، خدا داره پر میکنه این پیمانه عجلشون رو، فعلا فرصت داده پر کنن این پیمانه عجل، این میشه املا، پر کردن، یه برگه رو پر میکنن، این میشه املا. انشا باید تو املا هم دقیقا یکی یه چیزی میگه، این مینویسه، این فقط پر میکنه. تو انشا یه بروزیست، همینجور از تو میریزه بیرون، از درونش بروز میدهد و یک استمراری هم توشه، یک جریانیست یک بروزی است، یک بروندادی است با یک استمرار، نه فقط یه لحظه بروزی بیاد و تموم بشه، نه، یک استمراری است که داره یک چیزی از درون بروز پیدا میکنه با یک جریان و امتدادی. این میشه کلمه انشاء. و در واقع نشو هم همینه دیگه. البته نشأه میگه فلان چیز از فلان چیز نشأت گرفته، یه نشأت داریم یه نشو داریم، که اینا هم کلماتی است که به هم دیگه نزدیک، وارد بحث‌های تخصصی لغت شناسیش نمیخوایم بشیم. میگیم نشأت گرفته. منشأ این قضیه چیه؟ منشأ این کجاست؟ مثلا این منشأ این اختلاف چی بود؟ چرا اینا طلاق گرفتن؟ منشأ طلاقشون از کجا بود؟ از کجا؟ انگار یه چیز امتدادداری است منشأ که میگیم، یعنی همجور کش داره، باید به یه جایی برسه که یه چیزی از یه جایی بروز پیدا کرد و یک امر پنهانی بیرون اومد و این همینجور این برونداده یه کشی هم توش بوده و همینجور یه استمراری هم بوده. این میشه منشأ، میشه نشأت. لذا هر جایی تعبیر نشأت رو به کار نمیبریم، نشأت با در واقع علت فرم کنیم. وقت میگیم علت این قضیه چیه؟ وقت میگیم از کجا نشأت گرفته. تو استعمالات خودمون هم فرم میکنه، نشأت با علت فرم کنه. یه استمراری باید توش باشه و یک بروزی، که انه یک امری است که پنهانی است و داره بروز پیدا میکنه. خب این میشه منشأ، این میشه انشاء. و حالا میشه چی؟ میشه نشأه. نشأه اون برهه بروزه، برهه‌ای که یک امری داره به نحو مستمری بروز پیدا میکنه. خب نشأه اولا، نشأه اخرا، نشأه دنیا، نشأه آخرت، خیلی تعابیر زیبا و ظریف و دقیق و لطیفی است. ما الان یک مرتبه از زندگی رو داریم تجربه میکنیم در نشأه دنیا، یک برهه کشداری که داره یک سری امور تو یک سطحی، در یک لایه‌ای، در یک درجه و مرتبه بروز پیدا میکنه. یک سطح کشدار و با امتدادی است که در یک سطحی از روشنایی و شکوفایی و وضوح حقایق و هستی و زندگی خودش رو داره نشون میده. بعد از این نشأه منتقل میشیم به نشأه بعدی، انتقال پیدا میکنیم، که این میشه نشأه آخرت، نشأه اخرا، و تعابیری که در قرآن داریم، که در قرآن هم چند بار این بحث به کار رفته. در سوره عنکبوت، سوره نجم، سوره واقعه این کلمه به کار رفته، که حالا سوره واقعه شو انشالله یک مباحثه و مروری خواهیم داشت. این میشه نشأه. پس خوبه که ما حالا تعبیر معاد و اینها، معاد شناسی و اینها مثلا گاهی به کار میره، اینا تعابیر خوبی است، ما در قرآن معاد رو هم داریم، ولی کلمه معاد در مورد آخرت در قرآن ظاهرا به کار نرفته. حتی بحثی است که لراد دو که الا معاد، در سوره قصص میفهمد که ان الذی فرض علیک القرآن لراد دو که الا معاد. کلمه معاد همین در قرآن هم یک بار استفاده شده و معناش هم ظاهرا همون محله که پیغمبر بودن، یعنی مکه، دوباره برات میگردون به مکه، از اونجایی که عود کردی دوباره برات میگردون. معاد به این معنی است، البته به همین امور آخرت و اینها میخوره، ولی کلمه آخرت کلمه قشنگتر و دقیقتری است، خصوصا نشأه آخرت که اصطلاحی است که کمترم استفاده میشه. خب پس ما میخوایم تو فصل اول این بحث در مورد نشأت در واقع مطالعه و مباحثه‌ای داشته باشیم، و خصوصا نشأه آخرت، که باید یک مقایسه البته بین نشأه اولا و نشأه اخرا هم البته صورت بگیره، این نشأه رو با نشأه بعدی مقایسه بکنیم و انتقال از این نشأه به نشأه بعدی، اون ضوابط حاکم بر این نشأه چیه، ما الان تو چه مرتبه از حیات دقیقا هستیم، بعدن وارد چه مرتبه از حیات میشیم، و این نشأتی که در پیش داریم به چه نحویست، اصلا چرا چند تا نشأه است، برای چی اینجوریه، چرا پله پله است، چرا محله محله است، تفاوت این پله ها با هم دیگه چیه، حالا آخرش که چی، یه سوال جدی که هست، اصلا آخرش که چی، مثلا خدا ما رو آورده اینجا که بعد ببره برزخ، که بعد ببره قیامت، که خب تهش چیه؟ سوالی جوانی فرستاده بود که خدا آخر چی رو میخواد برامون اثبات بکنه؟ مثلا که چی حالا مثلا اومدیم اینجا، حالا بعد میبینیم برزخ و بعد جزای اعمال و بعد میبینیم قیامت و فلان، خب حالا که چی؟ چی میخواد برامون اثبات کنه؟ که حالا یه سوالی است، ما فعلا ذهن میخوام درگیر کنیم، بعدم بعد بهش برسیم. که اساسا اون دوستی هم که این سوالو پرسید که جوان مؤمنی هم بود و با علاقه هم اومده بود جلو و واقعا دغدغه داشت و انگیزه داشت برای اینکه پاسخش رو بدونه، و اونجا عرض شد که اصلا قضیه رابطه خودمون و خدا رو درست مطلب جا نیفتاده. این سوالی که چی رو میخوای به من اثبات بکنیم، همچنین که اصلا ما ربطمون رو به خدا دقیق نفهمیدیم که اصلا نسبت ما با خدا چیه. فکر کنیم خدا یه چیزی اون پشت کوه هاست و بعد همجوری قدم به قدم ما رو بره تای کوه دیو داد بزنه میگه من خدام، بعد بگیم خدایا این همه سرکار گوشین همه راما برای شوری که داشت داد بزنه من خدام. ما چون یه تصور دوگانگی این شکلی داریم و خدا رو یه چیزی پشت اون کوه ما میدونیم، سر همین میگیم آخرش من میخوام خدا رو ببینم که چی. در که اینا بعد یه کمی بعد بحث بشه که بحث مفصل است انشاءالله تو این فصل اول بهش خواهیم پرداخت، و یکم نگاهمون نسبت به خدا، هستی خودمون، این نشأت، مراتب، اینها عوض خواهد شد انشاءالله. خب پس ما در مورد نشأه اولا و نشأه اخرا میخوایم صحبت بکنیم. تجربه های نزدیک به مرگ یک در واقع سفر کوتاه مدت به نشأه اخرا. تعبیر آخرت رو هم حتی اینجا به کار نمیبریم، حتی برزخ رو هم به کار نمیبریم، خاطر اینکه واقعا اینها خیلیاش ورود به برزخ به اون معنا نیست. نوع این تجربه های نزدیک به مرگ اغلبش اکثرش اصلا کاشف از اون ضوابط و زندگی برزخی نیست. تعبیر قشنگترش همینه که یک تجربه ایست از نشأه اخرا، از نشأه بعدی. یه فاصله گرفتن از این نشأه است، از این نشأه دنیا، یه رفت و برگشت سریع و کوتاه مدت و موقت، و البته در یک سطح و اشل پایینی است به نشأه بعدی. لذا اصلا تعبیر مرگ، آخرت، معاد، برزخ، اینا اینجور تعبیری برای این قضایا تعبیر دقیقی نیست. تو مباحث آن سوی مرگ حالا بنا داریم که یه مروری هم به اون بحثا داشته باشیم دیگه، یه مرور عمیق‌تری تو اون بحثا. خب تو اون ما اصلا اون تجربه اول رو فهم کنم تو یه جلسه دو جلسه گفتیم و رفتیم. اون خانم سحر که حالا خیلی هم بر اساس توصیفاتی که شنیدن دنبال ایشون بودن که خالصه با ایشون ازدواج بکنن و هم چشم برزخی داشته باشی، هم از جانب امیرالمومنین بد عنایت بشه، هم زیبا و فلان و اینا، کنفوکار و چون چی و اینا که دیگه هیچی دیگه. خیلی ها خلاصه نویسنده کتاب میگفت که ما مواردی داریم که میگن جون مادر فقط اینو ما معرفی کنم، میخوام باهاش ازدواج کنیم. خونه هم که داشت و خودش از خودش، خلاصه خیلی سوژه خوبی بود که البته باز نویسنده میگه آقای ما سالها قبل و الان دیگه احتمال ازدواج کرده دیگه. اون دوستانی که خیلی مشتاق وصال ایشون بودن باید بگیم که دیگه ناکام شدید و دست بردارید از این قضیه. ما از همون تجربه اول رو ازش گذشتیم به خاطر اینکه اصلا ورود به عالم برزخ نداشت و اساسا تو همون فضای بیمارستان بود، و البته چیزهای جالبی داشت. اون گفتگویی که با اون بچه، سن اون بچه رو فهمیده بود و تونست بود یه انتقال معنایی با اون داشته باشه، اشرافی که داشت به افراد و قضایا و مسائل این شکلی، اون نگهبان اون بیمارستان و اتفاقاتی که پیش آمده بود و اینها. به هر حال اینا چیزهای جالبیست که همین که کسی از کالبد تن جدا بشه این قضیه براش هست. ما حتی تو خواب هم اینو داریم ها. ولی خب نوعا دیگه حالا خوابهای ما دچار چه مسائلی میشه که اینها تو ذهنمون نمیمانه یا شفاف از اینجور اطلاعات نصیبمون نمیشه، یکی بحثیست که حالا بحث از غاس و احلام و اینهاست که حالا وارد نمیشه. و اینا انسان به محض اینکه از بدن انقطاع پیدا میکنه وارد نشأه بعدی میشه. اصلا خواب ورود به نشأه بعدیست، نشأه اخراست، از نشأه اولا در آمد. ادراکات او همه از جنس ادراکات نشأه اخراست. لذا تعبیر برزخ شاید اینجا تعبیر قشنگی و دقیقی نباشه. ورود به عالم برزخ به اون معناش نیست، ورود به نشأه بعدی است. ورود به نشأه بعدی هم باز به اون معناش نیست. جدایی از این نشأه است، جدایی موقت از نشأه دنیاست، از این عالم چند لحظه‌ای توجه او منصرف میشه، فارغ میشه، غافل میشه، به واسطه اینکه دیگه ابزار حسی او فارغ شده دقایقی از این توجه به این عالم. بی حال به میزان اینکه اون جایگاه شخصیتی و روحی و اون تعلقات و توجهات باطنی او شکل گرفته باشه، ادراکات او از عوالم بعد ادراکات قویتر، متقنتر، شفافتر، درستری است. و حالا این هم خودش باز مراتبی داره که بعدا تو این بحث نشأت عرض بشه. بعضی وقتا خواب انسان خیلی اوج داره، حتی از عالم برزخ و این هم شاید عبور بکنه، باز حتی عبور بکنه به عوالم توحیدی. برخی از اهل کمال عنایاتی که خدای متعال بهشون کرده و در خواب براشون حاصل شده. یکی از این بزرگان وقتی جایی میرسید، چون در خواب اون مراتب عالی معرفت خدای متعال و ملاقات خدای متعال براش حاصل شده بود، اون ملاقات خاص، ملاقات اخص، این هر جا که میرسید حالا شوخی یا جدی گفت که جامو پهن کنیم، میخوام بخوابم. خیلی علاقه به خواب داشت از این جهت که دوباره حاصل بشه اون قضیه‌ای که این دیگه تجربه های فوق مرگه، اینا دیگه تجربه های خواب این افراد طی کردن این عوالم و انصراف کامل از تمام هستی است، از تمام خلق اینها فارغ میشن و از حجاب های نورانی هم عبور میکنه. البته خود این افراد هم خواب هاشون درجات داره و همیشه در یک سطحی نیست و مراتب داره، کما اینکه در مورد پیغمبر اکرم هم رویاهای ایشون همینطور بود. یه وقت در رویا دیدن که وارد مسجد الحرام میشن که قرآن اینو نقل کرده، یا وقت شجره ملعونه رو دیدن. خود دو تا رویایی که قرآن در مورد پیغمبر اکرم نقل کرده خودش کامل دو ساحت متفاوته و در واقع که حالا آیاتش هم هست دیگه، در سوره فتح آیه 27 فرمود لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق، که این تعبیر این آیه هم تعبیر فوق‌العاده است. خدا راست گفت به پیغمبر، خدا راست گفت به پیغمبر، خدا صادق بود با پیغمبر، پیغمبرش را در اون رؤیایی که پیغمبر دید و به حق بود. این تعبیر بریم روش فکر کنیم یعنی چی؟ خدا این رؤیای صادقه یعنی این. پس همه رؤیاها صادقه است، از جهت اینکه اونی که خدا به آدم نشون میده صادقه. نفس انسان اگر صادق بود با خدا با صداقت مواجه شد، خدا هم با صداقت داره ملکوت و غیب رو به اون نشون میده. لذا انسان صادق خواب صادق میبینه و حتی میتونه تعبیر خواب بکنه. صدیق اگر باشه، یوسف ایها صدیق، تعبیر صدیق داره دیگه، تعبیر کنی خواب ما رو، تعبیر کنی رویا رو، اونجا تعبیر صدیق داره که قرآن کنهو داره اشاره میکنه به اینکه اونی که باعث شد که او بتونه تعبیر بکنه صدیق بودنش بود، اوج صدق اوست که دیگه با حقایق یکی شده و عبور کرده از این صورت‌ها که حالا بحثایی است بعدمونش بعداً صحبت میشه و میتونه بفهمه که این کدوم صورت رو دید از حقایق هستی در خواب. این تعبیر خواب میشه. اگر خودش هم صادق بود که تو روایت داریم انسان صادق خواب صادق میبینه، انسان دروغگو خوابش هم از قاس و احلام و دروغ و ایناست. البته این معنی نیستش که اگه کسی دروغگو بود هیچ خواب صادقی نمیبینه. حالا بحثایی است، یعنی نفس انسان باید قابلیت داشته باشه و اینا. خدا با انسان صادق، خدا صادقانه داره این نشأات بعدی رو به انسان نشون میده. همین الان هم داره نشون میده، نه فقط تو خواب، تو بیداری هم داره به ما نشون میده. ما در غفلتیم. همین الان اگر از این غفلت در بیایم، از این توجه تام و تمامی که به این نشأه اولا داریم اگه در بیایم، همین الان هم نشأات بعدی رو میبینیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، چقدر این سوره زیباست. مشغولتون کرده تکاثر، بعد همش مشغول زیارت مقابرید. آدم تو قبرستون که میره چی میبینه؟ قبر میبینه. قبر یعنی چی؟ یعنی یه نشانه بی ربطی که اصلا ربطی نداره به اون مرده، اونی که تو اونه. مثلا این اون نیست. قبر این آقا یعنی یه دلالتی داره، یه حکایتی داره از اون آقا که اصلا اون آقا نیست. قبرش رو زیارت میکنی. وقتی مشغول تکاثر شدی، مشغول زیارت مقابر میشی. قبرستان، داری تو قبرستان میچرخی. کسی که تو نشأه دنیاست و نشأه اولاست و ادراکات او تو نشأه اولاست، این مشغول زیارت مقابره، تو قبرستون داره میچرخه. اولا که اینا همش مردن، مرده ها رو داره میبینه، چون این نشأه ایست که کمتری مرحله حیات رو داره و همه چیز اینجا مرده است. بعدم این مرده هاییست که یه حکایتی از اون زنده هان و اون زنده ها نیستند. که بعد در مورد این صحبت بکنیم، این تو هم بحث نشواته که اصل حیات تو نشأه های بعدی است. یه تعبیر خیلی قشنگی توی یکی از این تجربه های نزدیک به مرگ بود پخش کرد که ازش پرسید که اینایی که اونجا دیدی مادر بزرگ تو دیدی او زنده تر بود یا اینا که بچه‌ای که دورت بودن کنار این دوچرخه؟ گفت اونا زنده تر بودن، اینا مرده بودن. این تعبیر جان مطلبه، خیلی تعبیر درستی است. میگه زنده ترین فردی که تو عمرم دیدم اون بود، اون مادر بزرگم بود که دیدم، اون اشرافی که او داشت، تسلطی که او داشت، عالمی که او بود، نشئه‌ای که او بود، او زنده است. اینا مردن، اینجا زندگی فیکه، اینجا همه چی مجازه. که در موردش مفصل انشالله عمری باشه حیاتی باشه صحبت خواهیم کرد. پس چی شد؟ اینی که صادقه، خدا همین الان صادقانه داره نشون میده ما مشغول تکاثریم، به لهو گرفته ما رو، مشغولمون کرده تکاثر، غافل شدیم. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه از این تکانه های دنیا و تکاثر در آمدیم به یقین رسیدیم، به یک ثبوت رسیدیم در ادراکات، به یک شفافیت و لطافتی رسیدیم، از این تکانها و اضطرابها در آمدیم، اون حقیقت بر ما میتابه، حقیقت رو صادقانه میبینیم، ما هم صادق میشیم، بعد صدیق میشیم انشاءالله. این میشه تعامل ما با هستی. خدا با رسولش اینجا صادقانه حرف زد و گفت لتدخلن المسجد الحرام. در رویا پیغمبر اکرم دید که وارد مسجد الحرام میشن. این یه مرتبه از رویای پیغمبر. پیغمبر هم در رویا همچین چیزایی میدید. همه رویاهای پیغمبر که تو اون درجات عالی نیست. پیغمبر هم رویاهاش درجات داره. پیغمبر هم نشئات، سیر در نشئات داره. این رویای پیغمبر دیگه یک امر بیرونی دنیایی بود که بهش نشون دادن. یک حقیقت دنیایی از آینده که دید وارد مسجد الحرام میشن ان شاء الله، آمنین محلقین رؤوسکم، حتی دید که سرها رو تراشیدن در امنیت و مقصرین، موها رو کوتاه کردن، لا تخافون، خوفم نداره. اینو پیغمبر تو رویا دید، خدا به پیغمبر نشون داد. این رویای پیغمبر، این یه رویای پیغمبره. یه رویای دیگه پیغمبر چیه؟ در سوره اسراء شسته و ما جعلنا الرؤيا التي اريناک، اون رویایی که بهت نشون دادیم قرار ندادیم، اریناک، ما نشون دادیم، ما ارائه کردیم. پس رویا همش ارائه خداست، نه تو دیدی، خدا بهت نشون داد، ولی تو حالا به فراخور این که از جهت درونی چه جایگاهی داشته باشی یا به فراخور مصلحت، تو چه سطحی ببینی، چی ببینی، چقدرشو ببینی، چقدرشو نبینی. مثل از ابراهیم یه بخشیشو دید، همشو ندید. اون بخشش که داره سر بچه رو جدا میکنه دید، بقیهشو ندید که بچه دیگه سر از سرش جدا میشه یا نمیشه، بعد خدا گوسفند میفرسته به جای این بچه، بعد ماجرا این شکلی میشه. اوناشو که دیگه تو خدا بهش نشون نداد، همین بخششو نشون داد، ولی رویای او صادق بود. همین هم شد، همین هم اتفاق افتاد. وقتی فهم کنن که حضرت ابراهیم چیزی که دید یه چیز دیگه شد، نه، همینو دیده بود. لحظه ای که داره این کارد رو گذاشته، انی از بهوت، نه اینکه دیدم ذبح تو که، نه دیدم سر تو بریدم، نمیگه تو خواب دیدم سر تو بریدم، میگه تو خواب دیدم دارم سر تو میبرم، دارم سر تو، انی از بهوک، دیدم دارم سر تو میبرم، در حالی که این چاقو رو گوشم دارم میکشم. خب همین هم اتفاق افتاد، همین درست دیده بود. به بعدش رو بهش نشون نداده بودن، امتحان هم تو همین بود. فهمید خواست خدا از او چیست، انقدر شو فهمید و نفهمید بعدش چی میشه. این رویاها ضوابط این شکلی داره و مراتبش هم فرق میکنه. یه وقت اینه، یعنی همین قضیه بیرونی دنیایی است، از آینده نشئه اولا بهش چیزی رو خبر میدن، یه وقت نه، از آینده جلوتری که تو نشئه اخرى رخ میده، بلکه جلوتر تو عرصه قیامت چیزایی که رخ میده، برخی از این رویاهایی که انبیا و اولیا داشتن اینها بوده، و بعد دیگه حالا رویاهای بالاتری که اون اصل رویای پیغمبر، که تعبیر رویا همینجا صادق، ما کذب الفؤاد ما راء، معراج پیغمبر بود که او خود رؤیا به معنای واقعی کلمه بود، نه رؤیا به معنای خواب، رؤیا به معنای رؤیت، دیدار. او اصل رؤیا بود، چون در عالی ترین نشأه رخ داد، که حالا بعد در مورد اینها بحث بشه. خب الا فتنتن للناس، این رؤیایی که بهت نشون دادیم موجب فتنه ای بود که می‌خواستیم محک بزنیم مردم، و شجره الملعونه فی القرآن، که خب به پیغمبر اکرم شجره ملعونه رو نشون دادن، و حالا این رویا هم ظاهرا همون قضیه بالا رفتن میمون ها و این دست گرفتن بنی امیه و اینا بود دیگه، که اینا شجره ملعونه بودند و قضایایی بود که برای پیغمبر به این شکل در قالب تمثلی پیغمبر دیدن. بنی امیه رو ندیدن یه سری افرادی میان میرن مثلا حاکم میشن، میمون هایی که از منبر بالا میرن این شکلی دید، به اون صور ملکوتی و ممسوخشون که مسخ شده و در واقع چهره های حقیقی ملکوتی و برزخیشون، اینم یه رویای دیگه است از پیغمبر اکرم. پس خود این رویاها هم مراتب داره به حسب نشئه ای که داره اونجا رخ میده و اتفاق میفته. این میشه بحث نشئات. و در واقع ما در این تجربه نزدیک به مرگ و خود مرگ ورود پیدا میکنیم به نشئه بعدی. ولی خب این ورود این به این نشئه ها مراتب داره. برخی از این ورودها عرض کردم تو اون قضیه سحر خانم این یک ورود سطحی بود که البته اون عنایتی که از امیرالمومنین به او شد یک عنایت خاصی بود، ولی بعدی هاش عمیق تر بود. فعلا تا حالا تو اون تجربیات نزدیک به مرگ اونقدی که دیدیم عمیق ترینش یکی همین کتاب صدقه در قیامت بود، این برادر عزیزمون آقا مجید عزیزمون. ایشون اونقدی که دیدیم و فهمیدیم تو اونها که حالا اونقدی که شنیدیم و مطالعه کردیم و اینها ظاهرا از همه اینا عمیق تر بود، یعنی ابعاد دقیق تری رو شکافته و رفته جلو. یکی این بود و یکی هم اون تجربه سوم کتاب آنسوی مرگ که به او اجازه میدن که یک سیری بکنه در بهشت برزخی مادرش و با در واقع البته این برادرمون تو صدق در قیامت خودش رفت و بهشت رو یه دوری زد، اونجا در بهشت مادرش مهمان شد، یه در بهشت خودش که انهو مهمان شد در اون جایگاه برزخی خودش بهش نشون دادن و سیر کرد، او در جایگاه برزخی مادرش مهمان شد و البته مطالبی هم که نصیب او شد و چیزهایی که نقل کرده خب از همه اینا عمیق‌تر و خاص‌تره. این درجه بندی و این طیف بندی رو ما تو این تجربیات نزدیک به مرگ میبینیم. برخی تو همین فقط اشراف نسبت به بدنشون، دکتری که میاد اتفاقی میفته، کی دعا میکنه، کی چی میگه، افرادی که میان عیادت، این رفت و آمدها تو این سطح گاهی عمیق‌تره و اهل بیت عصمت رو میبینه، عنایاتی از جانب اینها میشه، ملائکه رو میبینه، شیاطین رو میبینه. اون درگیری های ورود به عالم برزخ و زیست در عالم برزخ که میخواد از این دالان رد بشه و شیاطین اذیت و آزارهایی که دارن اونها رو میبینه و درگیر میشه. توی تجربه دوم آنسوی مرگ اون آقای مهندس نسبت به برخی ها اینو دیده بود، خودش اونجا وارد نشده ولی دیده بود که اون خانم روانشناس مثلا شیاطین اومدن هجمه میارن که این با ایمان از دنیا نره. یا اون آقایی که تو بیمارستان داشت از دنیا میرفت، عزرائیل سلام الله علیه آمد و جایگاه بهشتی او رو بهش نشون داد و آرامش کرد و او رو برد. خب تو هیچ کدوم از تجربه نزدیک به مرگ این قضايا نبود، مگر موارد اندکی که مثلا اون برادر مدافع حرم که درگیر شده با شیاطین. این خب اینم از این جهت عمیق تره و درسته، دقیقا همینه. شیاطین نمیخوان تو با ایمان وارد نشئه بعدی بشی، تا اون سقفی که تو این نشئه جا دارن که حالا مثلا آسمون چهارم اگر باشه یا آسمون اول یا هرچی بحث اونجا، تو اون سقفی که دارن، حالا بر فرض هم آسمون اول که بگیریم که سقف حرکت و سیر این هاست، تو اون آسمان اول وایستادن، توی انتقال تو از آسمان از دنیا به آسمان اول رفتن خلاصه به اون آسمان، اونجا وایستادن که نذارن تو سالم منتقل بشی و درست و ببری با خودت این سرمایه ها رو، اونجا وایستادن که مزاحم بشه و مانع بشه. خب خیلی دیگه اینو ندیدن، چرا؟ من که به اون سقف نرسیدن، تو همین مرتبه پایین تر بودن و درگیری هایی که داشتن. یکی از این برادرها که تو حرم اصل معصوم اتفاقی براش رخ داده بود، تعبیر قشنگی به کار بود، این داشت قرآن میخوند، دنیا رفته بود اومده بود بالا و بعد از او پرسیدن که اگر میخواستی بری در برزخ مستقر بشی حالت همین بود؟ گفت نه، اگه قرار بود برم میدونم که حالم عوض میشد. یعنی قشنگ فهمیده بود که این یه سیریست که باید بره جلوتر و اون جلوتر با یه چیزای دیگری مواجه خواهد شد. این فعلا همین که از این بدن فاصله گرفته و یه اشرافی داره به این بدن و اینها و یه حالی هم بالاخره نسبت به یک از اون ضوابط نشئه بعدم یه چیزایی داره نصیبش میشه دیگه، بی‌نصیب که نیست. پی میبره به این که آقا مثلا حالا یا ذهن بقیه رو میخونه یا پی میبره به اینکه اعمالش چطور بوده. اینا دیگه یه طیف بندی هم باز خود اینها داره، چقدر اینا پرتاب میشن و چقدر فاصله میگیرن از این نشئه. به هر حال برخی که اصلا کلا غافل شدن از بدن، همون مهندس به نظرم بود که میگه اصلا غافل بودم و اون همراه من میگه حالا بیا یه سری هم به بدنت بزن، اصلا کلا فارغ شده بود. اونم تجربه عمیقی بود از یک جهاتی، البته تو شهر رفته و ملکوت شهر رو دیده بود. اون کتاب شنود هم که از جهتی کلا فوق‌العاده بود، یعنی اصلا یه چیز متفاوتی بود. اونم از برادران عزیز و دوست داشتنی ماست و ایشون هم کلا یه چیز دیگری رو اصلا تجربه کرده بود و از جنس فعالیت‌هایی بود که داشت و فعالیت‌های امنیتی و درگیری‌های امنیتی در ملکوت و اون قضایا و وقایع و رفتن به این خلاصه فلسطین و یمن و فلان و یه سیرتون عوالم این شکلی. و دیگه اینا نشون میده که اون فضاهای بسترهای ذهنی ما هم خیلی دخیله در اون نشئه بعد که چه چیزهایی رو دنبالش میگریم و چه دریافتهایی خواهیم داشت، که اینا بحث است بعد همون صحبت بشه. قرار از این که اینها همش یک ورودی به نشئه بعدی است، یک فاصله است از این نشئه. و کلمه قرآنیش هم همین کلمه نشئه است که حالا بعد در مورد این بیشتر صحبت بکنیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.